بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمدلله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین حبیبنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین اجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و اللعن على اعدائهم اجمعین. شما بندگان خدا رو و خودم رو به تقوای الهی و مقابله با گناه، مبارزه با هواهای پست نفسانی، آلوده شدن به منجلاب رذایل اخلاقی توصیه میکنم، التزام به واجبات، حساس بودن به اجراء دستورات خدا نردبان و عروج بشر است. تحول سال رو، آمدن حیات مجدد برای طبیعت رو به همه مؤمنین و شما نمازگزاران تبریک عرض میکنم. قرآن کریم در سوره مبارکه حدید فرمود اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلكم تعقلون. بدانید مسلماً خدا به طور مستمر زمین رو بعد از آنی که میمیراند زنده میکند و ما آیات را برای شما روشن میکنیم، شاید شما فکر کنید، تعقل کنید. مسئله آمدن فصل بهار و حیات زمین بعد از مرگش کلاس معارف است، هم کلاس خداشناسی است و هم کلاس معادشناسی است. این سنت الهی است که خدا هر موجودی رو که میمیراند، مرگ مقدمه حیات است، مرگ پایان نیست. همین جور که دیدید زمستان آمد و زمین مرد، خدا بهار آورد و زمین مرده را زنده کرد. شما هم بمیرید تا زنده شوید. موتو قبل ان تموتو، مرگ اختیاری پیدا کنید، خود را در برابر خدا مثل میت بدانید، خود را به خدا بدهید تا زنده شوید. و مرگی هم که ما بخواهیم یا نخواهیم در تعقیب ماست، و دیر یا زود با این مرگ ملاقات خواهیم داشت، خود را برای اون مرگ آماده کنیم. مرگ حتمی است، بعد از مرگ زندگی است. ببینید برای اونجا کاری کردید یا نکردید. خب زمین رو خدای متعال با نسیم بهاری، با بارش بارانهای مبارک احیا میکند. دل شما با چه وضعی زنده میشود، احیا میشود؟ دو سه مورد از آیات قرآن و روایات برای تذکر خودم باشد که ما کمتر از خاک نباشیم. در روز قیامت در سوره مبارکه نبأ عمّا یتساءلون خدای متعال می‌فرماید و یقول الکافر یومئذ یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش من خاک بودم. خاک زنده میشه و زندگی ساز میشه، اما این بشر به اندازه خاکم نبود. هیچ بهاری تو زندگیش نیومد، هیچ رونقی پیدا نکرد، هیچ رویشی نداشت. تمام عمرش خراب کردن دل بود. من خراب کجا و صلاح کار کجا؟ دیگر از اموری که دل رو زنده می کند فکر است. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که فکر حیات قلب بصیر است. انسان با بصیرت وقتی خلوت میکنه، فکر میکنه، قلب او با تفکر زنده میشه. انسانی که فکر نداره، شعور نداره، در کارها تأمل نداره، رویه نداره، دل مرده است، هر کاری بیاد میکنه، هرچی به دهنش بیاد میگه، به همه چی نگاه میکنه، همه چی میخوره، فکری دنبال کارش به حرفش نیست، این دل دل زنده ای نیست. انسانی دلش زنده است که عاقبت کارش رو میبینه، عاقبت سخنش رو میبینه، بعد اون کار رو میکنه، اون حرف رو میزنه یا نمیگوید. از اسباب حیات احادیث وجود نازنین پیامبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین سلام الله علیهم اجمعین است. فرمود ان حدیثنا یحیی القلوب، حدیث ما دلها را زنده می کند. و دیگر تلاوت قرآن است. قرآن زیاد بخوانید، با قرآن مأنوس باشید، با قرآن زندگی کنید. از کنار سفره قرآن در هیچ جا دور نشوید. سفر می روید با قرآن سفر کنید، سر کار می روید با قرآن بروید، و همه جا قرآن همراه شما باشد. به هر بهانه قرآن رو باز کنید و آیاتی از قرآن غذای جانتان قرار بدهید، که فرمود قرآن ربیع القلوب است، بهاران دلها قرآن کریم است. و دیگر از اموری که دل رو زنده می کند، تبدیل به گلزار و گلستان می نماید، یاد خدا و یاد مرگ است. یاد مبدأ و یاد معاد دو چیز مهمی است که انسان باید هیچگاه از اون دو غافل نباشد. اذکر الله ذکرا کثیرا، خدا را زیاد یاد بکنید و مرگ را فراموش نکنید، که در یاد خدا و یاد مرگ فرمود جلاء القلوب، دل رو جلا میده، شفاف میکنه، آدم رو شاداب میکنه. یاد مرگ یعنی عاقبت اندیشی، یعنی دوراندیشی، یعنی به فکر آخر کار بودن. لذا از یاد خدا و یاد مرگ هم نباید غفلت کرد. نکته دیگری که در ادامه مباحث گذشتمون به محضر شریف شما بزرگواران تقدیم می‌داریم، دیگه از آیه کریمه مالک یوم الدین دل نکندیم، ولی چون نیست چاره می‌روم و انشاءالله نمی‌گذارمت. آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعین است. ایاک نعبد، فقط تو را، تنها تو را پرستش می کنم، تنها به تو دل دادم، تنها شیدای ذات ذوالجلالم، تنها مبهوت جمال مطلق تو هم. ایاک نعبد، فقط تو را می پرستیم، پرستش می کنیم، و فقط از تو کمک می خواهیم. این که فقط تو را عبادت می کنیم، برای عبادت معانی مختلفی مطرح شده است. گفتن عبادت نهایت خضوع است، کسی در برابر کسی اونقدر خاضع باشد، اونقدر کرنش کند، اونقدر خودش رو کوچک کند که بیش از اون نباشد. این نهایت خضوع گفتن عبادت است. اطاعت هم باز عبادت است. عبادت آنگونه که مرحوم علامه بزرگوار صاحب تفسیر کبیر المیزان مطرح می کنند، می فرماین عبد معنایش مملوک است، به ارتباط عبد با رب است. رب مالک است، عبد مملوک است. از این جهت مسئله عبودیت تجلی مملوکیت یک مملوک است. معنای عبادت نهایت خضوع نیست، بلکه از مصادیق مختلفی که دارد یکیش نهایت خضوعه. اونی که مهم است انسان توجه داشته باشد که خود مالک خودش نیست. ما خودمون خودمون رو نساختیم، ما خودمون خودمون رو به عمل نیاوردیم. هر کسی مالک کار خودشه، ما که کار خودمون نیستیم. ما را خدا خلق کرده است، لذا هویت وجود ما از آن اوست. ما اثر خداییم، ما خلق خداییم، ما آفریده خداوند هستیم. او مالک است و ما مملوکیم. در ارتباط با عبد و مولا، رابطه عبودیت و مولا، بردگی و ارباب که در زمان سابق بود، مالکیت مولا ارباب در حیطه کارهای اختیاری عبد بود، ولی مالکیت خدا مالکیت مطلق است. خدا هم مالک کار ماست، هم مالک فکر ماست، هم مالک احساس ماست، هم مالک اراده ماست، هم مالک حیات ما و هم مالک مرگ ماست. از این جهت میگیم یاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنیم. در اینکه چرا ایاک نعبد، چرا ضمیر رو مقدم بر فعل؟ انسان معمولا فعل رو میگه بعد مفعول رو میگه، ولی اینجا اول ضمیر منفصل که مفعول است آورده بعد فعل رو. اون وقت چرا نعبدو گفته اعبدو نگفته؟ لطائف زیادی مفسرین ما خصوصا شخصیتی مثل شیخ بهایی علی الله مقامه که یک تفسیر جامع و جالبی برای سوره مبارکه حمد دارن، علاوه بر مفتاح الفلاحی که مورد پسند امام عصر ارواحنا فداه قرار گرفته، یه جزوه دیگری، کتاب مختصر دیگری دارد به نام عروة الوثقا که سوره مبارکه حمد را در اونجا تفسیر کرده. 8 وجه برای تقدم مفعول بر فعل ذکر کرده است که اگر عمری داشتیم در خطبه های دیگر به محضرتون تقدیم بداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نستغفره و نستعینه و نتوکل علیه و نعوذ به من شرور انفسنا و من فتن زماننا. اللهم صل علی سیدنا ابی القاسم محمد. و صل علی سید الوصیین امیر المؤمنین، و صل علی فاطمه سیدت نساء العالمین، و صل علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، و صل علی ائمه المؤمنین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم بالامر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله تعالی. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. شما برادران عزیزم رو و نفس ضعیف خودم رو به خدا می سپارم. از خدا کمک می خواهم که از سنگر تقوى ما رو خارج نکنه و اگر تو سنگر نیستیم کرم کند ما را در سنگر تقوى مستقر کند، که بیرون از دایره تقوا و سنگر تقوا موشکباران شیاطین روزگار است و ما را احاطه کردند تا دین ما را غارت کنند، تا ما را به آلودگی بکشانند. در خطبه دوم هنوز هم بوی حضرت زهرا میاد و مادرمون هست، پناهمون هست، لیلة القدرمون هست، قرآن ناطقمون هست، نگهبان ولایتمون هست، فدایی امامتمون هست. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در آستانه حلول سال جدید بود که مرحوم علامه شعرانی با محاسبه خاصی که خودشون بلد بودن میگن عید قدیر هم اواخر اسفند بوده، بلذا این فراست، این بصیرت رو مؤمنینم تو ذهنشون داشته باشن برای تجلیل امیرالمؤمنین عید نوروز را هم با نسیم علوی احیا کنند، همه جا بوی علی به مشام برسد و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و نکته بعدی، برادر عزیز و بزرگوارمون قائم مقام مدیریت حوزه های علمیه کشور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای غفوری عزیزمون که هم خودشون امام جمعه موقتند هم قائم مقام، من هم در حوزه تهران مدتی پرتلاش بودن و اثرگذار بودن و الان هم در سطح کشور تأسیس حوزه علمیه قم جزء عنایت‌های خاص امام عصر ارواح نافدا به این کشور بوده و حوزه قم بر حسب پیشبینی امام صادق علیه السلام اسلام از قم به عالم منتشر می شود و یاران امام زمان در قم تربیت می شوند و مردم قم حجت بر سایر شهرها هستند. مردم عزیز، امام زمانتون قریب است، قشون ندارد به اندازه کافی، حلم ناصر حضرت بلند است، از شما میخواهد فرزندانتون رو تشویق کنید بروند در حوزه های علمیه، از چند فرزند یکی رو بدید با آقا جانتون بفرستید مسلح بشود به سلاح علم و دانش، قرآن و حدیث، اخلاق و فضیلت. جامعه ما تهدید بی اخلاقی میشه، تهدید به فساد میشه، تهدید به الحاد به کفر میشود. کفار دور ما را گرفتند، شبکه های مجازی، آسیب های اجتماعی خطرهای جدیست، حوزه های علمیه دارالشفایند، اینجا بیمارستان های اخلاقی هستند، درمانگاه ها هستند، پیشگیری ها از اونجا انجام می شود. شما در تهران برای هر مسجد یک امام جماعت پیدا نمی کنید، حتی در حد امام جماعت هم نتونستید بچه هاتون رو به امام زمان بدید، به اندازه کافی برای دانشگاه ها مبلغ ندارید. در خارج و داخل امروز به برکت خون شهیدان شما همه آتش دارند این انقلاب را بشناسند، دشمنان شما بیش از شما حساسند، در قرآن تحقیق میکنند، در احادیث تحقیق میکنند. بیایید با امام زمانتون بیعت کنید، خودتون بیش از پیش به مطالعه قرآن و حدیث بپردازید و به معارف علاقه نشون بدید و بچه هاتون را هم. نکته بعدی، بیانات سرنوشت ساز و روشنگر و اثرگذار نایب امام زمانمون، پرچمدار نهضتمون، رهبر عزیزمون در سایه عنایات حضرت ابوالحسن امام رضا علیه السلام راجع به سال بود. ایشون حکیمند، دیدبانند، مرابط و مرزبانند، مسائل مهم مملکت را هم بصیرت درونی خودشون که معلول تقواست و هم با کارشناس‌های دلسوز صحبت میکنند. نظرات ایشون نظر یک شخص نیست، نظر دین شماست، نظر مرجعیت شماست، نظر کارشناس خبره است. ایشون چند سالند، تیر شیطان را رصد می کنند و موشک هایی رو که دنیا علیه ما آماده کرده است و می بیند که اون موشک ها کاری تر از موشک های نظامیشون هست. 8 سال جنگ را بر ما تحمیل کردند، شرق و غرب آتش به سر ما ریختند، دیدن ما قوی تر شدیم، حال روی مسئله فرهنگ و اقتصاد روی آوردند و تشخیصشون این است که اگر فشار اقتصادی بیارن مردم رو خسته میکنن و مردم رو از نظام جدا میکنن. و این دیدبان بصیر هم چند سال است مسئله اقتصاد را در اولویت اول قرار داده، امسال هم با یک ارزیابی و نگاهی به سال گذشته مسیر سال 96 را برای مسئولین و مردم خوب ترسیم کردن، ریل گذاری کردن. لذا مسئله اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال، خصوصا اشتغال برای جوانان را سر لوحه کار مسئولین و مردم قرار دادند. هم لحنشون لحن تشکر و دعا به مردم عزیز بود که سال گذشته موفقیت هایی که برای مردم بود در صحنه های حمایت از ارزش های انقلاب دلبستگی نشون دادند، در روزهایی که باید میلیونی به خیابان ها بیان آمدند، در برابر یاوهگویی های امریکا عکس العمل در تراز روحیه انقلابی و دینی خودشون نشون دادن، روز 22 بهمنشون، روز قدسشون و روزهای خاصی که باید نشون میدادن وابستگی خودشون رو به انقلاب نشون دادند. مراسم دینی که نشانه ایمان، اصالت، تعمق اونها در مسائل مکتبی است، به حمد الله پرفروختر از سالهای قبل مراسم برگزار کردند. این که دشمن ابتداءً هدفش اینه القا کند مردم، ملت ایران، نظام مشکلات غیر قابل حلی دارد و اگر تحریم ادامه پیدا کند اینا قدرت زندگی ندارند، میخواهد بگوید که نظام و انقلاب ناکارآمد است. ابتداءً باید دید که انقلاب در این مدت 30 و چند سال آیا گرفتار رکود بوده؟ آیا پسرفت داشته؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب صحنه هایی رو فتح نکرده؟ خدمت های برجسته ای رو عرضه نکرده؟ در این رابطه خب بیانات ایشون رو همتون گوش کردید، یه مقایسه ای بود در اون چه که برای مردم ملموس. ایشون همیشه میگن که از این آمار دادن، مسئولین باز از آقا تشکر کردن، قدم های برداشتن، ولی باید ملموس باشه، زندگی مردم، چشم مردم ببیند کدوم خلأها پر شده، کدوم گره ها باز شده. طی این 4 دهه که از انقلاب گذشته است، مسئله راه، مسئله برق، مسائل انرژی، مسئله پتروشیمی، مسئله توسعه دانشگاه‌ها و دانشجوها، در هر کدام از اینها 30 برابر شدن سدهای مخزنی، مسئله 15 برابر شدن محصولات فولاد و از این قبیل 20 برابر شدن ظرفیت بنادر، تلفن همراه، اینا دیگه حساب نداره، اینا را همه مردم لمس میکنن که انقلاب چرخش با سرعت رو به پیش بوده. اما مشکلاتی هم که هم آقا رنج میبرند و از گرفتاری مردم، از بیکاری جوانها، از گرانی، از رکود، از آسیبهای اجتماعی، اینا خطراتی است که باید براش چاره ای اندیشید. به این نقطه ضعف ها به نظام بر نمی گرده، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. این ضعف مدیریت هاست که این مشکلات هنوز ادامه دارد. لذا راه حلش اینه که مدیران متدین، انقلابی، کارآمد، شجاع و پرکار را باید در سنگرهای مسئولیتی این مردم قرار داد و در طول مدت هر جا مدیری متدین بوده، انقلابی بوده، پرکار و پرتلاش بوده، شجاعت داشته، کار پیش رفته. لذا ظرفیت هایی که ما داریم باید توجه به این ظرفیت ها کرد و اینا را در مسیر بهره‌وری برای عموم مردم قرار داد. ما از نظر منابع انسانی 5 میلیون دانشجو، 10 میلیون دانش آموخته دانشگاهی، الان اینا تشنه کارن، منتظر کارن. ما برنامه داریم، ما چشمنداز داریم، ما سند بالادستی داریم، کار شده، کار کارشناسی شده. اقتصاد مقاومتی یک اقتصادی است برون نگر، درونزا، عدالت محور، دانش بنیان، مردم بنیان. با داشتن اینجور برنامه، با داشتن این همه نیروی انسانی مستعد و با داشتن منابع طبیعی، ما از نظر نفت و گاز در دنیا اولیم، رتبه اول رو داریم. با داشتن معادنی که هنوز روش کار نشده، مسکن رکود داشته، پسرفت داشته، مسئله اشتغال ما پسرفت داشته، باید توجه به ظرفیت ها داشت و از مردم استفاده کرد. جنگ اگر دولتی بود یقیناً با شکست مواجه می شد. مردم انقلاب کردن، باید اقتصاد را به مردم سپرد و نظارت کرد، باید برنامه داد. برای کالاهای داخلی هم صحت عمل، حسن عمل تولید کنندگان را باید طلب کرد و هم بعض دوستان عزیز ما پیشنهاد می کردن، می گفتن به یکی از شهرها رفتیم، دیدیم فروشگاهی برای کودکان، برای بزرگها، پوشاک، خوراک در قسمت‌های مختلف، هر که هر چی می‌خواد در اینجا هست، ولی همش چینی بود. گفتیم چرا برای کالاهای ایرانی ما یه همچه جایی نداریم؟ مردم بدانن اینو باید دولت مدیریت کند، تعاونی‌هایی برای ارائه کارهای درست داخلی و تشویق مردم به این جاها که سرگردان هم نشوند، و همینطور تعیین یک کانونی و گماردن یک کارشناسانی که بین تولیدات داخلی ما که گاهی قابل مقایسه با کالاهای وارداتی چینی نیست، کالاهای ما به مراتب بالاتره، منتها اونا جنسهای بی ارزش را ارزان می خرند، میارن اینجا گاهی تا 1000 برابر بالاتر به مردم میدن، اما کالای داخلی قدرت رقابت با اون رو نداره. این اینجا سرمایه میخواد. لذا مسئله بیمه، مسئله گمرک، مسئله مالیات، مسئله بانک ها، اینا باید اصلاح بشه تا تولید کننده داخلی بتونه قدرت رقابت با کالاهای خارجی رو داشته باشد. مسئله آخر ما مسئله انتخابات است که در پیش انتخابات برای ما یک رکن اساسی است. نظام ما نظام مردم سالاری دینی است، دینی هست، در چارچوب دین انتخاب میکنه، در چارچوب دین قانون وضع میکنه، در چارچوب دین روابط بین الملل برگزار میکنه، اما مردم انتخاب میکنن، اراده مردم است که مسئولین رو تعیین میکنه. این مسئله انتخابات استمرار مردمی بودن نظام است که این دید اسلام ماست، مکتب ماست. باید مردم که صاحب انقلابن همیشه صاحب کار بمونن. البته صاحبان مظلومی میمانن که خواسته هاشون رو خیلی ها توجه نمی کنن. رهبر عزیز ما و مردم ما که صاحبان اصلی این انقلابن، خواسته شون اینه که در چارچوب دینشون، عفتشون، حجاب بانوانشون، نماز جوانهاشون، امور اقتصادیشون، آبروی معیشتیشون، عزت و استقلال بین المللیشون، این دیپلماسی اثرگذار غیر منفعلشون، شجاعت کارگزارانشون رو در همه جا ببینن، در تراز یک انقلابی که این همه شهید براش داده شده است. لذا حضور مردم تعیین کننده است، نشانه این است که مردم انقلاب خودشون رو خودشون دارن ادامه میکنن. این عزت برای ملت، این سرمایه است برای خودتون که خودتون انتخاب میکنید. لذا حضور حد اکثری شما در انتخابات مسئله رو در بعد هویت انقلابتون تحکیم میکنه. چند تا توصیه انتخاباتی داریم. یکی، مردم عزیز ما، با خدا معامله کنید. دنیا هم در دوره‌های قبل و هم الان بنای نفوذ داره. اون میخواد کسانی رو انتخاب بشن که اینا تحت نفوذ بیگانگان باشن، از اونا خط بگیرن، گاهی در قالب توصیه از استقلال کم بگذارن، به فرهنگ و دین مردم اعتنا نکنن، در امور معیشتی هم یه جوری باشن که همیشه محتاج بیگانه باشن، خودشون باور نداشته باشن که خودشون میتونن خودشون را از آب بکشن بیرون. لذا همیشه یه نوع احساس وابستگی، احساس احتیاج به بیگانه بکنن. این کاریست که اونها همیشه تو برنامهشون داشتن. و شما با خدا معامله کنید، کسانی رو در نظر بگیرید که اینا توکل دارن، اینا تجارب کاری دارن، اینا خط شهدا رو دیدن که 8 سال جنگ را، مگه ما اونجا وسایل مدرن داشتیم؟ شهید باقری مدیریتش از کدوم مدیر کمتر بود؟ شهید همت کجا کم آورد؟ یه نیروهایی که باورهای اینجوری داشته باشن و اینها بیان سر کار و مدیرانی که متدین و انقلابی باشن بیارن. این بصیرت شما همه جا کارساز بوده، در اینجا هم کارایی خودش رو نشون خواهد داشت. اما به کسانی که در معرض رأی گرفتن از مردم قرار میگیرن، به اونها هم چند توصیه داریم. یکی، عمل به مر قانونه. کسی که میخواد حافظ قانون باشه، از اول با قانون شکنی چی جور میخواد بره در سنگر حفظ قانون بشینه؟ دوم، تمکین با آراء مردمه. مثل 88 نشه. در دفعات قبل هم بهانه گیری ها بوده، ولی اینجور بی حیایی نکردن که تو خیابونا بریزند و اردوکشی خیابانی برای بی احترامی به آراء مردم بخوان بکنن. آراء مردم هرچی بود همه باید به اون تمکین بکنن. دیگر، رقابت منطقی باشه. مسئله بعدی که حضرت آقا در منشور انتخاباتی چند ماه قبل مطرح فرمودن، باید رصد کنید اینا تحت نفوذ بیگانگان، اگر از رسانه های بیگانه، از بوغه های بیگانه اشخاصی حمایت میشن یا عواملشون در داخل پشت اونها هستن، همراهی دارن، اینا نقاط منفی هستش. و همینطور نفوذ زور و زر نباشه. بعضی الان هم در موضع قدرت هم امکانات دارن. خب رقیبشون که در موضع قدرت نیست و اینقدر امکانات هم نداره، این خودش یک نوع بی‌عدالتیه. اما کیا رو باید انتخاب بکنیم؟ کسانی رو باید انتخاب بکنیم که اینها توان مبارزه با فساد رو داشته باشند، از دور بر خودشون گرفته تا همه جا دنبال آفتاب و دزد نرن، دنبال اونایی برن که کالاهای وارداتی رو نمیخوان قطع بشه و تولید داخلی رو نمیخوان رشد بکنه برای اینکه منافع زیاد دارن. این بالاترین خیانت و فساد، بتونن با اینا مبارزه کنن، دست اینا رو کوتاه بکنن. دیگر اینکه مسئله تبعیض که امروز یکی از مسائل ایذایی جامعه ما، مسئله تبعیض، کسی باید روی کار باشد که با تبعیض بتونه مقابله کنه. و دیگر اینکه فقر مردم رو لمس بکنه، خودش مرفه نباشه، در اشرافیت زندگی نکرده باشه که ندونه این طلبه بیچاره چجور زندگی میکنه، این کارگر بیچاره چجور داره کرای خونه میده. کسانی باشن که من انفسکم، از متن شما باشن و درد مردم رو کشیده باشن و با فقرا تماس و رفت آمد داشته باشن، که انشاءالله مسائل بعدی در نزدیکی های انتخابات بیشتر مطرح خواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة و الناس.